نشست هشتم جریان شناسی فقه امامیه 19 مرداد ماه 1402 دانشگاه علوم اسلامی رضوی، منشأ شناسی اختلاف فقیهان و پیدایش روش ها و مکاتب فقهی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحثی که امروز یعنی در نشست هشتم داریم، میخواد عنوان بزنید منشأ شناسی پیدایش روش ها و مکاتب فقهی. یه خط کجی بزنید؟ منشأ شناسی اختلاف فقیهان. عنوان کلاسمون چیه؟ جریان شناسی فقه امامی است، درسته؟ خیلی روشنه که از مقدمات مهم بحث منشأ شناسی اختلاف فقیهانه. این سؤال رو به هر کدام از شماها بدن یه چیزایی میگید، اشکال هم نداره، یعنی آدم از همون کلیات ابوالبقایی که بلده استفاده کنه میتونه یه چیزایی بگه. اما دوست داریم در این کلاس فنیاً بررسی بشه. اولاً حالا بخواید 1-2-3 بزنید، اولاً ما باید بپذیریم اختلاف رو. من در این کتابی که انشاءالله چاپ میشه و تا یکی دو ماه آینده مثلا میاد بیرون، نوشتم که فقاهت فقیهان مثل مانیفیست احزاب نیست. اینا دوست دارم دقت کنید. بعضی ها که دستی از دور بر آتش دارن، دیدید که من که زیاد بهم گفتم، میگن چرا فقها اختلاف دارن، چرا مثلا نمیشینن توافق کنن. بعضی هاشون هم دیگه تحلیل های پچلی هم میذارن، اینا منافعشون فلانه. در صورتی که جوابشون همینه که ما الان گفتیم، که خواهرم برادرم، اجتهاد دست فقیه نیست، فقیه قانونگذار نیست. اگه گفتم اجتهاد دست فقیه نیست، اصلاحش کنید، اینو نکید. قانونگذاری دست فقیه نیست. بله، یه حزبی من و شما تشکیل میدیم، میشینیم یه مانیفیستی براش مینویسیم، هرچه اکثریت شد میگیم این مال حزب ما. اما حوزه علمیت احزاب نیست. پس اولین نکته همینه که طبیعی بخشی از اختلافات. یه خانمی تو تلویزیون یه موقعی من داشتم گوش میکردم، میگفت علمای قوم یه فکری برای ارث خانما بکنن. حالا منم باید تقیه کنم چون شما اکثرا اینجا نشستید. منم گفتم غلط میفرماین که فکری بکنن، چون اون میخواست یه فکری بکنن، یعنی مثلا بگن خب زن و مرد برابر ارث میبرن. گفتم غلط میفرماین، فکری بکنم. همینطور البته معناش هم این نیست که هرچی میگن درست میگن یا راه بسته است. یار منو میشناسید، فکر منو میدونید، مجال برای اجتهاد در بسیاری از مسائل باز میبینم. اما اینو باید براتون مهمه، چه شما آقایون چه شما خانمها، اینو باید برای مردم، برای دانشجوهاتون فردا میرید سر کلاس انشاءالله جا بیاندازید که همین تعبیر ماندگار ما، اجتهاد کردن نوشتن مانیفست نیست. دیگه نکته، نکته دوم بلند فقط
آقایی
رو متقاعد
میکنه با
ادله ای
که داره، یا
بالاخره ادله
ایشون محکمه اون رو قانع میکنه،
یا هیچ کدوم هیچ محکمه اون قانع نمی کنه. در اقتصاد همه یه نظر دارن علمای اقتصاد،
دیگه اون چیزی که پیدا کردن، یعنی مبانی
طبق مبانی. حالا اون میرسیم، ما هنوز بحث بعدمونه. پس الان نگهش بدارید، مدیریت کنید. الان فقط همین، حالا چرا اون بحث های ادامه است امروز مخصوصا چون شروع کارمونه، در واقع ما مقدمات زیاد گفتیم، شروع کارمونه، باید خیلی من وایم میسم. پس ببینید بخشی از بدونید چرا، چون پای بشر تو کاره، پای فهم بشر هر جا تو کار باشه، فقه باشه، اقتصاد باشه، فیزیک باشه، شیمی باشه، عملیات پزشکی باشه، اختلاف. شما دو تا دکتر میرید، هر دو هم دلسوز، هر دو هم درست گوش میکنن. حالا نه این پزشکی باشه اول نوشته آماده کرده، نه قشنگ هم گوش میکنن. یه دکتر میگه شما باید عمل کنید، یه دکتر میگه شما نه. حال شما بگو اینا توافق کنن، خود اختلاف دارن دیگه. اجتهاد هم همین، اجتهاد شورایی که شما اشاره کردی بگم و بحث بعد شروع کنم. اجتهاد شورایی دو رقم میتونه باشه. یه رقم اینه که مجتهدین شورا تشکیل بدن، بحث و گفتگو کنن و نظر اکثریت رو ثبت کنن، نظر واحد، مثل شورای پزشکی در مورد یه شخصی میخوان تصمیم بگیرن، شورای پزشکی تشکیل میدن و اکثریت هرچی گفتن اینو خروجی جلسه میگیرن. یه رقم داریم شورای اجتهاد، یعنی با هم مشورت کنن ولی هر کسی نظر خودشو بده، مقابل اجتهاد فردی که هم در فرایند فردی هم در برایند. پس سه چیز شد، از من کشیدید بحث رو، اجتهادی که هم در فرایند شورایی هم در برایند، یعنی اکثریت، اجتهادی که در فرایند شوراییه در برایند فردیه. خب چی، همه با هم مشورت میکنن ولی آخر کار هر کس نظر خودشو میده برای مقلدین خودش. سه، نظری که هم در فرایند فردیه هم در برایند. البته همین فردی هم که میگیم چون از گذشتگان استفاده میکنه یه نوع شوراییه، اما شورایی غیر مستقیم. در واقع ما اجتهاد فردی در فرایند و برایند خالص نداریم، چون تتبع میکنه دیگه، تتبع استفاده از انظاره. ولی خب به هر حال اون شبی که داره استنباط میکنه تو جلسه نیست، تو کتابخونش. پس اجتهاد شورایی هست. حالا آیا اجتهاد شورایی در فردی در فرایند و برایند که معمول بوده، اجتهاد شورایی در فرایند و فردی در برایند کس اختلاف نداره. مثلا علمای مشهد 3-4 فقیه اگه داره بشینن نظری رو چیز کنن، ولی هر کسی خودش نظر بده برای مقلدین خودش، اینم بحثی نداره. اونی که گاهی بحث برانگیزه و دعوا هست شورای در فرایند و برایند. حال شما اینو ببرید تو بحث قضایی، چون همین بحث تو قضا هم میاد دیگه، شورای قضایی، بعد یه قاضی رأی بده یا هر کسی رأی بده، یا رهبری، شورای رهبری در فرایند در برایند تا آخر. خب حال سوالی کردی، من جواب دادم، سوال خوبی هم بود، ولی بذارید رد بشیم. پس یه مطلب من گفتم، ذیل عنوان منشأ شناسی اختلافات فقیهان، یک، طبیعی بودن بخشی از اختلافات. اینجا دیگه توضیح دادم که اصلا اجتهاد چیه فلان. دو، نکته دو، تقسیم اختلافات فقها به مولد روش و غیر مولد. مولد جریان، حالا ما هی با جریان بگیم چون انواع درسمون جریانه، ما بگم بهتون مکتب و جریان و روش رو تو این بحث یکی میکنیم. انشاءالله این کتاب بیاد بیرون یه توضیحاتی من دادم فرق اینا رو، ولی حالا کلاس بذارید راحت تر پیش بره. یه بار دیگه عنوانو بخونیم با هم، تقسیم اختلافات به مولد روش و مکتب و غیر مولد. این چی میخواد بگه؟ فکر نمی کنم چی سختی باشه. ببینید فقهای ما اختلاف تا دلتون بخواد دارن با هم، ولی بعضی از این اختلافات دوتا مکتب درست نمی کنه، در حالی که برخی هاش دوتا مکتب درست می کنه. مثال بزنیم تا دلتون بخواد هر کدام از اینا مثال بزنیم. مثلا آیا شرط مفهوم داره یا نداره؟ به قول آقایون آیا مفهوم شرط حجت یا نه؟ شنیدید دیگه تو بحث مفاهیم اولین مفهوم میگن مفهوم شرط. خب تقریبا همه میگن شرط مفهوم داره، حتی من بگم خود من قائل نیستم شرط مفهوم نداره. در مقابل بعضی ها میگن داره، بعضی ها میگن نداره. اما هیچ وقت دو تا جریان درست نشده، جریان فقهی. یکی از کسانی که قائلن شرط مفهوم دارد، یکی از کسانی که قائلن شرط مفهوم ندارد. حالا یا مورداش کمه یا بالاخره جریان ساز نبوده. اما تصور کنید اختلافی که تو مقاصد هست، فقهایی که مقاصدی هستند با فقهایی که ضد مقاصد هستند، واقعا مخصوصا در فقه سیاسی و اجتماعی دو جریان درست میشه. پس یه بار دیگه تقسیم اختلافات به مولد روش و مکتب و غیر مولد. حالا همینجا بعضی موارد هست که واقعا همه میگن این دوتا روش درست نکرده، مثل مثال اول. بعضی موارده که واقعا دوتا روش درست میکنه و همم میگن. این وسط ممکنه برخی مواردم باشه که یه آقای بگه تو بحث روش شناسی و جریان شناسی دو مکتبه، یا آقای بگه نه این اینقدر مهم نیست که بگیم دو مکتب. مثالش چیه؟ همین مثالی که جلسه قبل داشتیم، یه کسی مثلا بگه ولی فقیه حق جعل حکم وضعی داره، یه کسی بگه نداره. بعضی ممکنه اینو به عنوان دو مکتب نیارن. من خودم که کتاب نوشتم در این باره اینو به عنوان دو مکتب نیاوردم، ولی گفتم میشه قرار داد تو نشسته قبلی گفتم، ولی اینقدر مثلا جریان ساز نیست، یا مورد کمه، اینقدر دعوا نبوده از گذشته. چون میدونید جریانات مکتب ساز، اختلافات مکتب ساز، ادبیات هم میخواد، توجه میکنید، ادبیات هم میخواد، ادبیاتی تولید شده تا بتونه دو گروه درست کنه. بله ممکنه یه چیزی رو الان مثلا من مطرح کنم، 50 سال دیگه دو تا مکتب درست کنه، اینه دیگه. ولی الان دو مکتب درست نکرده، فقها رو دو گروه نکرده. مثلا در فقه امامیه همین مقاصد و غیر مقاصد تازه داره درست میشه و جریان سازه، و من معتقدم جزء جریان سازهای مهم آینده است. چون من خودم درگیرم، من یه طرفم، بقیه طرف دیگه میدونید بس خبر دارم چه خبره. خب اینم پس نکته دو. پس اصل بحثمون معلوم باشه، تکرار نکنم، دو تا من. نکته سوم، نکته سوم تحقیق در مسئله، یعنی به عبارت دیگه ورود کنیم به خود مناشه. اینجا من تو این کتاب مثلا حرف دیگران رو آوردم نقد کردم، بعد حرف خودم رو زدم. حتی چون ما فرصتمون محدوده و انشاءالله کتابم میاد بیرون، علاقه من بودید بعدن میبینید، بذاریم ما حرف خودمون رو بزنیم. اینقدر کار داریم که باید پیش بریم. به نظر شما ما مناشأ مهم اختلافات رو که باعث مکتب میشه چی باید بگیریم؟ بلند فقط هرچی بگید.
یه بحثی مبتن موضوع داشته باشید با آقایان خیلی معاصر با منظر آقای لباس
با چی؟
آقا مشتبه لباس.
بله آقای آقا مشتبه. بله
بعد ایشون فهمیدن که فقه چندین لایه داره، بعد مثلا لایه مبانی اصول همه در دیگه هم بگید این های فهمیدن که لایه های مختلف داره که لایه های مردم خود ایش بعد توی این قبل از قبایت فهمیدن یک بحثی هست به عنوان نظریه ها که همین تفاوت نظریه ها و فضایه های علمی که به اون فقیه قدرت میده تا اون کنه محلی و این نگاه فهمیدن همون محل اختلاف مکاتب با هم دیگه از این بیشتری محل اختلاف مکاتب با هم تو بسی نظریه ها
نظریه هست. حالا مثلا بعضی ها از مشهدی های خود شما دارن اختلاف در منابع، در روش ها، در مبانی. حالا من قرار شد که از فضلای دیگه صحبت نکنم که معطل نشیم، البته حرف دقیقی میتونه باشه. ببینید اگر نظر کلاس رو بخواید و سعیم کردم با توجه به اهمیت مورد، یعنی اینجور نبوده 3-4 تا داشته باشیم تو کشکول ببینیم کدومش میاد اول بیرون. من معتقدم یک رو درش بنویسید، یکی از مناشأ اختلاف فقیهان که جریان سازه اختلاف در اسناد و مدارک استنباطه. اختلاف در مدارک و اسناد استنباط. منو به عنوان کسی که حداقل خبیر این کاره بشناسید و اهل خبره است، اگر از من بپرسید اصلی ترین منشأ چیه، مثلا دو تا رو نام ببر یا سه تا رو چهار تاش هم نکن، اول اینو قرار میدم. مثلا ما امامیه رو داریم، حالا مکاتب زیدیه رو داریم، حنفیه رو داریم، مالکیه، شافعیه، حنابله. به قرآن که میرسیم همشون قبول دارن. به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله میرسیم همه قبول دارن، ولی به سنت حضرات معصوم صدیقه طاهره و دوازده امام میرسیم اختلاف شروع میشه. حالا شما سوال میکنم کی قبول داره؟ امامیه. اونای دیگه هیچ کدام قبول نداره. زیدی هم قبول ندارم.
این مذهب
امام حسن رو گفتن، که البته گفتن که امام باقر رو به استناد این که برگرد پیامبر،
ولی نه، اون که برگرد
پیامبر که یا به عنوان صحابه و تابعین یا به عنوان ناقل از پیغمبر، اما به عنوان بعدم ما دوازده امام و یه جا میگیم امامیه، این پکیجه. و الا خود زیدی هم امیر المومنین، تا امیر المومنین و تا امام حسین قبول دارن، حتی امام سجاد رو چون قیام به سیف نکردن قبول ندارن زیدیه. ولی این پکیج، این بستهه به قول قومی ها، این مجموعه مخصوص امامیه است. یا اسماعیلیه، خب تا امام صادق قبول دارن. واقفیه تا امام موسی بن جعفر قبول دارن، اما تا دوایی این بسته نه. سنت امامان معصوم فقط امامیه قبول دارن. حالا ببینید همین چقدر اختلاف رو عمیق میکنه. میرسیم به اجماع. اجماع همه قبول دارن. حالا بگذاریم از این که برخی میگن به شرطی که معصوم داخلش باشه، در واقع طریقیت میدن، براش موضوعیت قائل نیستن، تا دیگرانی که براش موضوعیت قائلن، ولی اجماع هست تو این بستهه هست. عقل اینو به راحتی جایی پیدا نمی کنید. عقل امامیه قبول داره. حالا بگذاریم از این که بعضی ها تعارف می کنن، بعضی ها تعارف می کنن. دیدید بعضی ها یه مهمون ناخونده میاد، طرف میره در رو وا می کنه، تو آستونه درم وای میسه که نتونه بیاد تو، میگه بفرمایید بفرمایید، تعارف مشهدی خوب بسه، حالا بعدم ردش میکنم، حالا ایشون داره میگه شما با هم دعواتون حل درست شد. من گاهی تو صحبتام گفتم بعضی با عقل اینجور رفتار میکنن، میگن عقل از اسناده، پشت سرش میگن کبرایی است که یه صغرام نداره. آقای خویی داره دیگه، آقای خویی داره دیگه. ولی بالاخره عقل از اسناده نزد امامیه و شافعیه، بقیه نه. میرسیم به قیاس. قیاس فعل جمله همه قبول دارن، حتی شیعه. قیاس منصوص العله، ولی بهتون بگم حرف جدید، قیاس منصوص العله قیاس نیست، تمسک به نسه. پس بهتره بگیم شیعه قیاس و قبول نداره، ولی اون پنج نفر، اون پنج گروه، زیدیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابله قبول دارن. میرسیم به استحسان. حالا استحسان چیه؟ ما درست فهمیدیم استحسان سنی رو، درست نفهمیدیم اونا بمانن. استحسان، استحسان آقایون زیدیه، حنفیه، مالکیه قبول دارن، ولی امامیه، شافعیه، حنابله قبول ندارن. الان شما پاتون بذاری از این ساختمون بیرون، از 20 فاضل سوال کنید، میگم برای استحسان مال سنی هست. بابا اونام دعوا دارن سر استحسان. شافعیه قبول نداره، حنابله قبول نداره، بله حنفیه، مالکیه قبول دارن. میرسیم به استصلاح، که گاهی هم بهش میگن مصالح مرسله، اونم توش اختلافه. شیعه قبول نداره، حنفیه و شافعیه قبول ندارن، اما زیدیه، مالکیه، حنابله قبول دارن. البته حالا استصلاح چیه؟ تعریفش چیه؟ ما درست برداشت میکنیم یا نمیکنیم بماند. چی؟ توضیح داره. نه، اون مصلحتی که در فقه شیعه هم به کار میره نیست.
شیعه که مخاطب رو تعریف کنه میگه مصلحت رو تعریف کنه.
بذارید دیگه
اینا رو همین مصلحت رو در احسان خودشون میگن استصلاح و مصلحت.
نه، اونا تمسک به مصلحت رو نمیگن استصلاح. مصلحت رو سه قسم میکنن: مصلحت معتبر مورد نظر شارع، مصلحت ملقا، مصلحت مردود. استصلاح رو در مصلحت ملقا به کار میبرن، ولذا راهشون از ما جدا میشه. اجماع اهل مدینه چطور؟ اجماع اهل مدینه رو فقط مالکیه قبول دارن و بعید نشمارید، چون جناب مالک اهل مدینه بود و محل زیستش مدینه بود. شاید اگر کاشون بود میگفتن اجماع اهل کاشون. البته شاید بی‌انصافی کردم، یه وقت اونجا تو قیامت جلو ما رو نگیره یا نه، حالا شوخی کردم. عرف چی؟ میتونیم بگیم عرف از منابع استنباطه؟ بعضی ها گفتن بله. نگاه کنم که از حفظ نگم. حنفیه، احناف و مالکیه، پیروان مالک ابن انس، فقه مالکی میگن آره، ولی خب ما زیدیه، حنابله، شافعیه نه. البته اینجا دیگه باید بلد باشید، کسی نگه پس ما چقدر از عرف استفاده میکنیم. همین جوابش نه، برو فقه عرفو بخون. من باشم اینو میگم، شما هرچی میخواد بگید بگید. بله مدارک است، درست. سد ذرایع چی؟ سد ذرایع، یکی از منابع استنباطه. میدونید دو تا گروه ناقلا گفتن که میشه، یکی مالکیه یکی حنابله. سد ذرایع بقیه قبول ندارن. قول صحابی پیامبر چی؟ صلی الله علیه و آله صرف صحابی بودن. امامیه قبول نداره، زیدیه اینجا به شیعه نزدیکن، بقیه اون چهار تا فرقه میگن قول صحابیه حجته. گفتم خب پس یادم رفته، اگه گفته بودید زود رد میشدم. جالب اینه که شما الان یادتون اومد، درست شد. این تو فقه و مصلحت هست. خب پس ببینید این قصه باعث شده که ما اون حرف رو بزنیم. این قسمت جدید بود، شما هم گول این قسمت رو خوردید که رفتیم. یعنی گفتیم از مهمترین مناشئه، از مهمترین مناشئه اختلاف، اختلاف در اسناد. تازه این که من براتون گفتم کلانش بود، وگرنه به جزئیات که برسیم دو دفعه مثلا تو خود امامیه میشه اخباری اصولی، تو خود اصولی اصولی مقاصدی غیر مقاصدی، تو خود اخباری ها به قول صاحب حدائق اخباری های افراطی که مطلق روایات رو قبول دارن، اخباری هایی که تفصیل میدن. ولی همه اینا بر میگرده به اختلاف در اسناد. پس این طور شد ها. میخواید نکته سوم بگید؟ یک دو سه از اول. یکی از اساسی ترین مناشئ استنباط اختلاف در اسناد طول تاریخ. مثلا داریم ادامه میدیم، فقهایی که خبر واحد و حجت میدونن با کسانی که خبر واحد رو حجت نمیدونن. ابن ادریس میگه اصلا غیر از اعتبار خبر واحد اسلامو چیز نابود کرده. خیلی حرفه، ایشون عقیدش اینه، چیزی که دیگران یک ضرورت میپندارن ایشون حادم اسلام. هل حدم الاسلام الا اخبار واحد؟ اخبار واحد معتبر ها، یعنی ثقه ها، نه اخبار معتبر ضعیف. من چیزی ببینم که این قسمت جا نگذارم، در ادامه همین بحث اعتبار اصول عملیه مطرح میشه و مقدار اعتبار اصول عملیه. این اصطلاح رو از ما شنیدید یا نه؟ اگر نشنیدید کمی توضیح بدم. فقه کشف و فقه عذر نشنیدید. ببینید ما تو عملیات استنباط گاهی به کشف حکم میرسیم، کشف واقع میرسیم، واقع در اینجا حکمه، اما گاهی فقط به عذر میرسیم. من یه مثال قضایی بزنم بعد بیام تو مثال خودمون. فرض کنید یک نفر متهمه به قتل، قاضی عهده‌دار پرونده میشه، شروع میکنه این بر و اون بر و کاراگاه و تیزی هایی که خودش داره و زرنگی هایی که خودش داره، میرسه به اینکه این آدم قاتله. یعنی براش کشف میشه، کشف واقع. اما یه دفعه هرچی این بر اون بر میزنه کمتر چیز قرینه پیدا میکنه، نهایتا تو پرونده مینویسه ثابت نشد. اولیش کشف، دومیش چیه؟ عذر. چون هر متهمی اصل براءت داره، درسته؟ حالا شما اینو بیارید تو اجتهاد. اگر فقیه عهده‌دار استنباطه، خب از طریق قرآن، روایات، عقل، قواعد، حتی پارادایم های شرعی براش کشف شد که اصطلاحا میگن حکم واقعی، درسته؟ اما اگر کشف نشد، نهایتا گفت براءت جاریه یا استصحاب جاریه. ما اولی رو میگیم فقه کشف، دومی رو میگیم فقه عذر. همون اصول عملی است، متو اصطلاح داره میشه، اصطلاح داره میشه. ضمناً ما اینجا این حرف هم داریم که نباید اصول عملیه رو چاخ کرد، یعنی بیشتر باید رفت سراغ خود ادله، خود امارات، خود قوانین. من یه چیز بهتون بگم، تعجب کنید، اینجا که من نشستم شاید بیش از 20 سال ما داریم رو فقه سیاست کار میکنیم، من یک جا به اصول عملیه نرسیدم، همه رو از طریق همون قواعد. و حالا فرضم بکنید طرفتون کسیست که غیر منضبط حرف نمیزنه، علکی حرف نمیزنه، اما بذارید کنار کسانی که میگن ما تا 95% از اصول عملیه میتونیم استفاده کنیم. یکی از آقایون هست که الان هم مشهده، چون در این مصاحبه‌ای که من اینجا نوشتم مصاحبش رو، در پیش درآمدی بر مکتب شناسی فقهی، حالا خواستید بودید کیه باید بینید پیدا کن، صفحه 260، میگه تا 95% از اصول عملیه استفاده کن. خب حالا یه فکریه دیگه، فکریه دیگه. خب ببینید تمام اینا برمیگرده به اسناد استنباط، همون اولیه. شنیدید انفتاحی و انسدادی؟ جسارت من بگم نشنیدید. حالا تو این کتاب یه چیز دیگه ما اضافه کردیم، شبه انفتاح و شبه انسداد. حالا بعد ببینید این دیگه چیه. بله بله، انفتاح و انسداد. میدونیدم چرا میگن از بس روشن انفتاح، به این قبه مقدس که من جانم به لب برسه بهش قسم دروغ نمیخورم، که این قسم نمیخورم اصلا، یکی از ضروریات. یعنی اصلا کسی آیه فکرش چی باشه، یعنی چه از واضحات انفتاح بش میکنید. خود انفتاح و انسداد از اختلاف در اسناد، از اختلاف در اسناد. من فکر کنم همینجا ختمش کنیم، یه نقطه بذارید. پس ما در تا اینجا یه درس امروز اصل بحثمون شد منشأ شناسی، بله، اختلاف فقیهان و پیدا شدن جریانات فقهی. اول دو تا تذکر دادیم، یک اختلاف طبیعیه، اصلا ماهیت اجتهاد اختلاف تولید میکنه، بی خود منتظر وفاق نباشید. دو اختلافات، هر اختلافی مولد نیست، ما باید دقت داشته باشیم چه اختلافی مولد جریان چی نیست. سه که مهمتر بود و اصل مطلب بود اینه که از مناشأ مهم اختلاف در اسناده. آقا اینجا هر چی بخواد بحث بشه جا داره، قطعا 250 صفحه 300 صفحه رو میطلبد کسی اینجا بحث کنه. خب اینجا نقطه بذارید، دو ما گفتیم که زودی برگردید که زودتر شروع کنیم، یک کمی خواهران دیر اومدید، منتظر موندیم، آقایون بودن. دومی چی به نظر شما؟ دوست دارم شما سهیم بشید و حتی دوست دارم که تا فردا صبح امشب رو فکر کنید، عقلتون رو وجب کنید که خب حالا من باشم چی میگم، استاد چی خواهد گفت. بله مخادم اگر اینجور فکر کنه خیلی بهتر دیگه. دیدید گاهی وقتا طلاب میگن آقا ما درس یادمون میره، من میگم میخواد یادتون نره قبلش فکر کنید که مثلا حالا همین چه سببی هست. من میبینم میتونم یکیشو بگم دیگه ختمش میکنم. استظهار از ادله، استظهار از ادله. خب این برمیگرده به همون اصلا، درسته؟ لذا من تو این کتاب اختلاف در اسناد رو آوردم. خب بعد چندین صفحه اختلافاتی که برمیگرده به اختلاف در اسناد. حال من نمیگم آوردم یا نه، چون من ممکنه موافق شما نباشم. الان فرمایش دوستمون که متوجه هستید صداشون چون میخوام ضبط بشه، میگن یکی از مناشأ اختلاف استظهار در ادله باشه، چون گاهی مثلا یک دلیل فقیهی یه جور استفاده میکنه، یه فقیه یه جور دیگه استفاده میکنه. پس بگیم یکی از مناشأ اختلاف اختلاف در استظهاره. مثال بزنم بعد اگه میخوام زمینش بزنیم حسابی بزنیم. مثلا یه روایت داریم لا ربا بین الوالد والولد یا وولده، اینو شما چجور معنا میکنید؟ بین پدر و فرزند ربا نیست. این دو رقم میشه معنا کنیم. یعنی ربا نیست همین که تو رساله ها می نویسن، لذا میگن فرزند یا پدر میتونه بلعکس نزول بگیره، جز استثناءات نزوله. بعضی میگن اینجور معنا نکنید، توبه کنید. روایت میخواد بگه بین پدر و فرزند که ربا نیست. تو فارسی میگیم که این حرفا که بین بچه و مادر نیست، مثلا پدر و فرزند با هم دعوا میکنن، یا مثلا تو معامله چانه میزنن، یکی میگه بابا این حرفا نیست بین پدر و فرزند، یعنی اصلا سزاوار نیست. چقدر فرق میکنه؟ بله اصلا نباید چیز کنی، ولی زیاد قائل به استثناء نشدن. این است. الان دوستمون میخوان بگن این نحوه اختلاف در استظهار. میخوام درس دکتری دیگه، روزه که نمیخونیم اینجا، به نظر شما اینو قبول کنیم از جناب ایشون یا رد کنیم؟ خب خودم میگم ببینید اینجا اگر منظور ای باشه که بگیم گاهی فقیه اینجا استظهار میکنه گاهی اونجا، همین مثال که زدم، این مولد روش نیست. نکته دوم چی بود؟ هر اختلافی مولد روش نیست. ولی اگر کسی اینجوری درش بیاره بگه مثلا یه سری فقها داریم منشأ استظهارشون، گوش میکنید، بحثو کلی بکنه، کلان بکنه، یه مبنایی دارن در استظهار، بعضی فقهای دیگه مبنای دیگری دارن در استظهار، لذا اونا یه خط میرن، اینا یه خط میرن. مثال بزنم براتون، چون اینا تا مثال نزنی که ارزش نداره. معمولا آقایون میگن که مخاطبان نصوص و روایات، روایات اهل بیت، مخاطبا کیا هستن؟ عرف عام. ولذا میگن استظهار عرف عام معتبره. ما میدونید که یه اختلاف اینجا داریم با آقایون. ما میگیم تا عصر صادقین مخاطب نصوص یعنی مستظهرین، کسانی که باید استظهار کنن، عرف عامه. اما بعد از صادقین که دیگه نصوص به هم ریخت، متعارض شد، عام، خاص، مطلق، مقید، حاکم، محکوم، وارد، مورود، ناسخ، منسوخ، تقیه، غیر تقیه، اینا دیگه کار مشرعی سلی و مشقنبرعلی نیست. اینجا دیگه مستظهرین باید خواص باشن، کسانی که نصوص رو در یک نظام ببینند، کنار هم قرار بدن تا بعد در میان. اگر یه همچون چیزی باشه، خب بله، اینجا باعث میشه که دو تا روش درست بشه. روشی که میگه استظهار به دست عرف عامه، روشی که میگه استظهار به دست عرف عام نیست، یا تا اون زمان به دست عرف عامه، از اون به بعدش نیست. اینا یه وقت یه جایی بگید نمیخواد بگید، درد سر درست میشه. میدونید ما مشکل که داریم، باور کنیم چجور بگم، مثلا این بحث شاید بیش از 100 ساعت روش تعمل شده، فکر شده، اما کسی که 100 ثانیه فکر نکرده فوری یعنی چه فهم میکنه امام صادق با بعدش با قبل چه فهم، یعنی چه، این حرفا چیه، تموم میشه میره. حالا اگر اینطور بگیم بله، اینو میتونیم دوتا روش حساب کنیم. پس دوستمون یه چیزی رو گفتن استظهار، ما اینو شکافتیم، گفتیم اگر منظور استظهارات موردی باشه، اینا مولد روش نیست. اگر بتونید در قالب یک کلان درش بیارید، کلان مسئله اصولی یا فلسفه فقهی که مثال زدم، اشکال نداره ما میگیم. ولی اینا موارد نیست که من میخوام فردا صبح بگم، زمینی که رد نمی کنم. بلند به طوری که دو روش اجتهادی درست کنه. اون نکته دو چریاتون میره، من فهمیدم گیر کار کجا شما. بله، یکی قائل به دلالت انما بر حصر، یکی نیست. همین باعث میشه که تو باب ربا اختلاف بشه. ولی این دوتا مکتب نساخته. ما روز سه‌شنبه هفته آینده ساعت 2 تا 4 نقش ادبیاته. من جای شما باشم حتما میام، یعنی اگر آب و آتش هم دستم هست، اون 3 جلسه بعد از ظهرها، دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه، اونو بله اونو حتی من نباید بگم خوب نیست، ولی مصلحت شما بیشتر از یه حرفا ارزش داره، اون 3 جلسه رو بیه. من خسته شدم دیگه، باشه انشالله. بقیهش فردا ساعت چنده؟ 8. بله، انشالله رأس 8 شروع کنیم که برسیم همینجاست دیگه. همین